سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود پنجم و آخرین قسمت از فصل دوم جافکری هستیم. قسمت قبلی ما راجع به دنیای ادراکی صحبت کردیم. صحبت این بود که وقایع اگرچه در بیرون از ما اتفاق می‌افتند و ما کنترلی روی اونها نداریم، اما اونچه که ما از اون وقایع درک یا برداشت می‌کنیم، مسئولیتش با خودمونه. توی این قسمت می‌خوایم راجع به سیستم رفتار صحبت کنیم. راجع به اینکه منشأ رفتار ما کجاست و چه نتیجه‌ای از رفتارمون می‌خوایم داشته باشیم. با ما همراه باشید. سلام آقای حبیبی پور، خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم یه بار دیگه دارم میبینمتون تا با هم صحبت کنیم و یاد بگیریم. امروز که داشتم میومدم استودیو، یه دونه استوری گذاشتم توی اینستاگرام جا فکری و گفتم همیشه موقع ضبط قسمت آخر هر فصل یه کوچولو دلگیر میشه. آدم عادت میکنه، میدونی؟ آدم احساس میکنم عادت میکنه به یک مهمون، به یک حال و هوا، به یک فضا، و وقتی که میبینه اون فضا کم کم داره به آخرش میرسه، یه جوریه دیگه. نمیدونم چه جوری بگم بهتون.
سلام امیرعلی جان و سلام خدمت همه جافکری‌های عزیز. میشه یه جور دیگه بهش نگاه کردم امیرعلی، که چرا دلگیر بودن؟ اینکه یه خونه، یه جایی، یه فضایی ایجاد شده به نام جافکری که خیلی‌ها دارن احساس تعلق بهش پیدا میکنن و انگار دور هم جمع شدنه، انگار خودش داره یه شخصیتی میشه که هر موقع من دلم میگیره، هر موقع میخوام یه فضایی رو متفاوتی رو تجربه کنم، یاد جافکری بیفتم و برم شروع کنم یه اپیزودی رو گوش کنم، شاید قبلا هم گوش کرده باشم و اون حال منو خوب کرده. یاد یه شعر افتادم، یه شعریه که فریدون مشیری سروده و پاسخ به سهراب سپهری عزیز. من دلم میخواهد خانه‌ای داشته باشم پر دوست، کنج هر دیوارش دوستهایم بنشینند آرام، گل بگو گل بشنو. هر کسی میخواهد وارد خانه پر عشق و صفایم گردد، یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند. شرط وارد گشتن شستشوی دلهاست، شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست. بر درش برگ گلی میکوبم، روی آن با قلم سبز بهار می نویسم ای یار خانه ما اینجاست، تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست.
خیلی قشنگ بود.
آره، میتونه این یه خانه دوست باشه برای همه کسایی که احساس تعلق میکنن به جافکری.
آره حتما، چرا که نه. ما تو جلسه قبلی راجع به دنیای ادراکی صحبت کردیم و قبلش راجع به دنیای مطلوب. اینها در واقع قبل از رفتار هستن دیگه، سیستم رفتاری ما. خیلی کنجکاوم بدونم که امروز قراره راجع به سیستم رفتاری چه صحبتایی داشته باشیم با هم دیگه.
آره دقیقاً، ما صحبتی که داشتیم از اپیزود اول اگه بخوایم بگیم که راجع به نیازها، قبل از نیازها راجع به مسئولیت پذیری صحبت کردیم و در انتها گفتیم که خب ما مسئول چه چیزهایی هستیم. بعد راجع به نیازها صحبت کردیم که گفتیم اینا نیازهای ژنتیک و اساسی هن، از درون ما رو برانگیخته میکنن که ما بلند شیم و اونها رو ارضا کنیم. برای ارضا کردن اینا یه نقطه رجوعی بیرونی لازمه که اون نقطه رجوعی بیرونی اسمش رو گذاشتیم دنیای مطلوب. پر از تصاویری است که من دلم میخواد بهشون برسم، دوست دارم که اونها رو تجربه کنم و هر کدوم از این تصاویر یک یا چند تا از نیازهای ما رو برآورده میکنه. این دنیا، دنیای مطلوب، از توش خواسته های ما میاد بیرون و گفتیم حالا ما با این خواسته ها میریم وارد دنیای واقعی میشیم و دنیای واقعی رو چطور تجربه میکنیم؟ از طریق دنیای ادراکی، که من درک من از دنیای واقعی میشه داشته من. پس از این ور ما یه خواسته ای داریم که از توی نیازها در میاد، تبدیل میشه به یک خواسته. از این ور یه داشته ای داریم که از دنیای واقعی در میاد و وارد دنیای ادراکی میشه و میشه داشته من. حالا اینجوری در نظر بگیریم که توی مغز هر فردی یه مکان مقایسه وجود داره. که این داشته و خواسته رو میذاره کنار هم دیگه، مثل یه کفه ترازو در نظر بگیر. این خواسته رو میذاره توی کفه، داشته رو میذاره توی کفه. اگر این دوتا با هم هماهنگ باشن، یعنی آنچه که من دارم دریافت میکنم با آنچه که اون لحظه میخوام هماهنگ باشه، ما حال خوب و احساس خوبی رو تجربه میکنیم و شروع میکنیم ادامه دادن. به فکر نمیفتیم که کار خاصی باید انجام بدیم، رفتار خاصی رو بخوایم انجام بدیم یا تغییر رفتار بدیم. اوکی، یه مثالی زدیم، گفتیم مثلا میرم توی مهمونی، میزبان تعویلم میگیره اونجوری که میخوام، خب کار خاصی انجام نمیدم، ادامه میدم دیگه، میرم به بقیه مهمونی میرسم. حالا اگر این خواسته و داشته با هم متفاوت باشه، یعنی آنچه که دارم دریافت میکنم با آنچه که تو اون لحظه میخوام هماهنگ نیست، اونجاست که ما احساس ناخوشایندی رو تجربه میکنیم. چرا احساس ناخوشایندی رو تجربه میکنیم؟ این مکان مقایسه وقتی ناهماهنگی رو تجربه میکنه، یه سیگنال میفرسته، یه سیگنالی که اسمشو میذاریم سیگنال ناکامی، که الان تو آنچه که داریم دریافت میکنی با آنچه که تو این لحظه میخوای هماهنگ نیست. پس حالا چیکار باید بکنی؟ یه کاری باید بکنی، یه رفتاری باید نشون بدی، پاشو یه حرکتی بکن
در صدد جبران و ناکامیه.
دقیقاً، که بلنشی این رو به تعادل برسونی. وقتی که ما خواسته و داشتمون ناهماهنگه، یعنی این صفحه ترازو در نظر بگیرین که ناهماهنگ میشه، بالا پایین میشه، ما هم تو اون لحظه بالا پایین میشیم دیگه، یهو کج میشیم، یهو حال احوالمون به هم میریزه، احساس ناخوشایند تجربه میکنیم. این سیگنال ناکامی شدتش مهمه. حالا اینکه چطور اصلا این شدتش به چی بستگی داره، به خود این ترازوها رو در نظر بگیریم. هر چقدر تفاوت این کفه‌ها با هم بیشتر باشه، این شدت هم بیشتره. شدتش پس بستگی داره به بزرگی یا فاصله بین خواسته و داشته، یا اینکه تو اون لحظه اون موضوع چقدر برام مهمه، اون خواسته چقدر برام مهمه. الان داشتیم با آترین صحبت می‌کردیم، گفت این اتفاق برای من افتاده ولی برای من خیلی مهم نبود، چون دوست داشتم این اتفاق بیفته. در صورتی که شاید خیلی ناخوشایند بود اون لحظه، ولی آترین میگم نه، برای من اوکی بود، چون من دوست داشتم مثلا این اتفاق بیفته که مثلا پشتبندش فلان تصمیمو بتونم راحت بگیرم. پس اینم مهمه که تو اون لحظه خواسته من چقدر مهمه. شدت ناکامی به اونم بستگی داره.
یعنی میتونه بدترین اتفاقا حتی به خاطر اینکه خواسته منو تامین میکنه از طرف من مورد استقبال قرار بگیره.
دقیقاً. شدت این ناکامیه به یه چیز دیگه هم بستگی داره، اینکه تو اون لحظه چند تا عامل، چند تا اتفاق پشت سر هم میفته. یه موقعی مثلا شدتش کمه ها، ولی چند تا موضوع، چند تا اتفاق پشت سر هم میفته و بیشتر ما این ناکامی رو تجربه میکنیم دیگه.
میدونین حرفتون منو یاده چه خاطره ای انداخت؟ خیلی سال پیش منو که دوستام شب ساعت مثلا 10-11 شب داشتیم از این خیابونی برمیگشتیم، یهو یه دختر پسره که خیلی دعواشون بالا گرفته بود اومد از سمت من، پسره از یقه من گرفت اومد میگفت وایستا ببینم تو بگو ما بعد چه کار کنیم و اینا. حالا فکر کن خودم متعجب، اون خانم متعجب، دوست منم متعجب که ما فقط داشتیم رد میشدیم چی شد اینطوری شد. گفت ما داریم دعوا میکنیم، خودمون مثل که نمیتونیم به نتیجه برسیم، تو ما بگو. این خانم همبرگر دوست نداره، من نمیدونم، خواستم برم فلانجا بهش همبرگر بدم، گرسنه بود، هیچ رستوران دیگه نبود و فلان و اینا. الان چی میشد یه همبرگر رو وای میستاد فلان میکرد؟ اونم برگشت گفتش که تو همیشه اینجوری هستی، تو همیشه اینجوری میکنی فلان بیسار. اصلا کار به جایی نرسید که ما بخوایم مثلا قضاوتی داشته باشیم. خودشون دوباره دعواشون بالا گرفت و یکی رفت توی 206 نشست، اون یکی هم رفت توی 206 خودش نشست و دقیقاً خلاف همون پارک کرده بودن، گازشو گرفتن رفتن. خیلی بامزه بود. دوست من میگفتش که نگاه کن سر یه دونه ساندویچ داشتن اینطوری با هم دعوا می‌کردن. اون موقع گفتم ببین چقدر عوامل جمع شده که این رسیده به یه همبرگر و به خاطر یه همبرگر دارن اینجوری با هم دعوا می‌کنن.
دقیقاً. یه موقعی کلاسی که حالا برگزار می‌کنم راجع به رابطه زناشویی و رابطه عاطفیه، بعضی وقتا بهشون میگم اگر ما امکان اینو داشتیم که رصد کنیم که جدایی که امروز اتفاق افتاده و این همه دلیل براش وجود داره از کجا نشأت گرفته، اگه بتونیم برگردیم عقب ببینیم مثلا اولین موضوع سر یه چای ریختن بوده. آره، شب مرده اومده خونه، گفته من خستم یه چای بده، خانم گفتن که من حوصله ندارم چای واسات بریزم، خودت بلند شو برو چای بریز. و این همین جوری این ناکامیه مونده. بعد دفعه بعد خانومه مثلا صبح که مرده میخواد بره سر کار، میگه پول بده، میگه هر کی چای میده پول میگیره. بعد دوباره همینطور ادامه پیدا میکنه، شب میاد خونه میگه قضا، میگه هر کی پول میده قضا میخوره، همینجوری ادامه پیدا میکنه دیگه، میدونین، و تبدیل میشه به یک یعنی گوله برف که مثلا از اون بالا میاد پایین و تبدیل میشه به بهمن و همه چی رو خراب میکنه. آره، این اتفاقهاییه که پشت سر هم میفته و شدت ناکامی ما رو زیاد میکنه.
داشتم فکر میکردم حتی جدایی میتونه قبل از یک رابطه باشه. حساب بکن شما در یک خانواده ای بزرگ شده باشی که هنوزه با وجود اینکه انقدر فرهنگ ها تغییر کرده، الان زن پا به پای یک مرد داره کار میکنه، هنوز در باورش اینه که اگه شب من برگشتم حتما تو باید مثلا بهم چای بدی. یعنی حتی یک رفتار یا یک تفکری از قبل یک رابطه هم میتونه بعداً باعث یک جدایی باشه.
دقیقاً، این همون دنیای مطلوب دنیای ادراکی است دیگه.
آره،
حالا این شدت در واقع ناکامی یا سیگنال ناکامی رو ما چطور تجربهش میکنیم؟ اول اینکه این سیگنال به ما داره تاکید میکنه که حتما بلند شو کاری بکن. معمولا از طریق عواطف و احساسمون تجربهش میکنیم. یعنی اولین ناکامی که یه لحظه به وجود میاد، یهو من مثلا عصبی میشم، استرس میگیرم، به هم میریزم، یه احساسی رو ممکنه تجربه کنم. یا بعضی وقتا هم از طریق فیزیولوژی بدنمون، ضربان قلبمون میره بالا، یه دفعه عرق میکنیم، بدنمون سرد میشه، موی بدنمون سیخ میشه. اینا فعل و انفعالاتیه که توی بدن اتفاق میفته، بهش میگیم احساس بدنی. در هر صورت اولین چیزی که ما تجربه میکنیم یه احساسه و این پیغام داره به ما میده که بلند شو حتما یه کاری بکن. و اینجا ما باید حالا یه رفتار دیگه ای رو صادر کنیم و از اینجا رفتار کردن شروع میشه. برداشت کلی تئوری انتخاب از اینکه ما رفتار میکنیم اینه که همه رفتارهای انسان‌ها هدفمنده. همه دارای رفتار کلی‌اند. اوکی، و هدفمند. هدف رفتار چیه؟ اینه که ما رو به تعادل برسونه دیگه، یعنی ما یه کاری بکنیم این کفه های در واقع ترازو به تعادل برسه و ما احساس خوشایندی رو تجربه کنیم. یادت باشه امیرعلی، هر کاری که انسان میکنه تا به امروز کرده برای اینکه حال خوبی رو تجربه کنه و از همونجا همون کارا رو ممکنه انجام نده، همون کاری که قبلا انجام میداد و انجام نده، برای چی؟ که دوباره حال خوبی رو تجربه کنه. درست مثل یه معتادی که مواد مخدر میزنه برای اینکه حالش خوب باشه، از یه جایی به بعد دیگه مواد مخدر نمیزنه. باز برای چی؟ بازم برای اینکه حالش خوب باشه. ما رفتار میکنیم که یه زندگی کیفی رو داشته باشیم و بهش برسیم، به اون زندگی کیفی و اون دنیای مطلوبی که میخوایم. این رفتارها که ما صادر میکنیم به سه دسته تقسیم میشن توی سیستم رفتاری. این سیستم رفتاری رو در نظر بگیم مثل یه جعبه ابزار میمونه که دیدین این تعمیرکارا میان یه جعبه ابزاری دارن باز میکنن، خیلی کوچیک به نظر میرسه یه جعبه است، ولی وقتی باز میکنن چندین طبقه میشه، میاد بالا و نگاه میکنی اوه پر از ابزاره توش. این سیستم رفتاری ما که شبیه جعبه ابزاره خیلی مهمه که نگاه کنیم ببینیم چقدر توش ابزار وجود داره. معمولا ابزارهای آدم ها خیلی محدوده، رفتاراشون خیلی محدوده، یه سری رفتارهای سازمان یافته دارن که از قبل یاد گرفتن توی دوران کودکی تا به امروز راجع به موقعیت‌هایی که براشون بوده و دوباره تو اون موقعیت قرار میگیرن همون رفتار تکراری رو انجام میدن و معمولا اینجا میگن ما دست خودمون نبود، یه جایی یاد گرفتن و دوباره دارن هر تکرارش میکنن. انگار یه ابزاره، انگار یه جمله معروف هست دیگه، میگه وقتی که تو تنها ابزار زندگی چک خوشه همه رو میخ میبینی، برای اینکه بتونی ارتباط بگیری. این رفتارها رفتارهایی هن که بهش میگیم رفتارهای سازمان یافته و اتوماتیک. یه دسته دیگه ابزار یا رفتار تو این سیستم رفتاری ما وجود داره که بهش میگن رفتارهای نیمه سازمان یافته. این رفتارها چی هن؟ رفتارهایی هن که من امیرعلی رو میبینم یه رفتارش خوشم میاد، نگاه میکنم چه باحال با مثلا دوست دخترش صحبت کرد، دوست دخترش احساس خوبی رو تجربه کرد، میگم آها این چیز خوبیه، منم برم با همسرم همینجوری رفتار کنم و میخوام یاد بگیرمش. زمان میبره که تقلیده ها، یه جورایی میتونه تقلید باشه که خیلی جالب نیست تقلید کردنه. خیلی مهمه که من نگاه کنم ببینم اون رفتاری که از دیگری دارم یاد میگیرم اون تو اون زندگی، تو اون موقعیت، تو اون کانتکس ممکنه این رفتار جواب بده، برای اون آدم هاست و من حالا میخوام همون رفتار رو بردارم برم تو زندگی خودم با یه آدم های دیگه ای انجام بدم، ممکن اصلا زندگیم نابود بشه دیگه. داستان جالبی هست راجع به خرس و کلاغ. میگن یه روزی خرس و کلاغ با هم میرن سوار هواپیما میشن، واسه مسافرت کنن و همه مردم هم نشسته بودن، خرس هم میشینه کلاغ هم میشینه و این مهمانداره میاد و شروع میکنه، معمولا دیدین چک میکنن دیگه، آقا کمربندتون رو ببندین. میرسه به کلاغه میگه آقا کلاغ کمربندتو ببند. کلاغ میگه نمیبندم. میگه برای چی نمیبندی؟ میگه که من نمیبندم، دوست ندارم ببندم، پررو هم پررو گری میکنم، میخوام ببینم کی اینجا به من حرف میزنه. مهمان داره نگاه میکنه میگه خدایا این چه اینجوری رفتار میکنه، میره سوپروایزر صدا میکنه میاد میگه این کلاغه اینجوریه، میگه خب بریم پیشش، میاد میگه آ کلاغه برای چی کمربند تو نمیبندی؟ میگه دوست دارم نمیبندم. میگه اشکال نداره بذارین کلاغ کمربندشو نبنده. خرس نگاه میکنه میگه ای یه فنگل کلاغ اینجا چه بلور بازی در آورد، من که خرسم دیگه، من دیگه الان اینجا پدر عمر رو در میارم. نوبت خرسه میرسه و بهش میگن آقا کمربند تو ببند. میگه نمیبندم. میگن برای چی نمیبندی؟ میگه پررو هم دیگه پروگری میکنم. میگن تو غلط میکنی پروگری میکنی، کمربند تو میبندی یا بیایم سراغ تو. الان میگن بادیگاردا بیان و نمیدونم محافظ هواپیما بیاد. و میگه ای چرا با من اینجوری برخورد میکنن؟ خلاصه هیچی نمیگه. دوباره هواپیما که تا تیک آف میکنه و میپره، زنگ در واقع آلارم مهماندارو کلاغه میزنه میگه برام چای بیارین. مهمون داره میاد میگه آقا کلاغه هنوز هواپیما استیبل نشده، همه صندلی‌ها نشستن، بذار هواپیما استیبل شد براتون میارم. میگه نه یا همین الان میارین یا اینجا رو میریزم بهم. میگه خب برای چی؟ میگه پررو هم دیگه پررو‌گری میکنه. خلاصه میرن دوباره به سوپروایزر میگه، میگه بابا ببرین یه چای بهش بدین ولش کنین، این ممکنه همه رو اذیت کنه و این حرف. میبرن چای رو میدن به کلاغه و کلاغه چای رو میخوره و یه نصفش هم میپاشه تو صورت مهماندار. مهماندار میگه بابا آقا کلاغ چرا این کارو میکنه؟ میگه پررو هم دیگه پررو‌گری میکنه. خرسه نگاه میکنه میگه این دفعه دیگه تمومش میکنم. خلاصه زنگ میزنه مهماندار میاد و میگه چیه؟ میگه من چای میخوام. میگه که نمیشه چای بدیم الان هواپیما استیبل نشده. میگه بچه رو برای کلاغه بردین؟ و میگه اون بردیم دیگه، برای تو نمیاریم. میگه این حرفا نیست و من خرسم و برای من بیارین و من پررو هم نمیدونم، کسی نمیتونه اینجا من حرف بزنه. ايش میگن خفه شو بابا، اینقدر قلدر بازی در نیار با اون هیکل گنده تو. محافظه هواپیما میان و وهم دارن اینو برنش از هواپیما بندازنش پایین. یهو خرسه داد میزنه میگه آقا کلاغه بابا تو یه ذره جسه داشتی، این همه داد بیداد که هیچ کس بهت حرف نزد، پس چرا با من اینجوری رفتار میکنن؟ کلاغه میاد در گوشش میگه تو که بال نداری غلط میکنی، رو هوا قلدر بازی در بیاری، پر رو بازی در بیاری.
نکتهش این بود
دقیقاً اینه که موقعی ما تقلید میکنیم دیگه، نگاه میکنم اون چه رفتاری داره، منم میرم همون رفتارا تو زندگی میخوام انجام
بدم. آقا بذار یه خاطره خیلی بامزه از خودم تعریف کنم. من سوم ابتدایی که بودم، یکی از دوستان خیلی خیلی صمیمی من کیانوش، حالا اگه الان صدای منو گوش میکنه یادش بکنم، این معلم ما مام بزرگ کیانوش بود. بعد امتحان چی داشتیم؟ امتحان قرائت قرآن. رفت وایستاد اونجا و منم که طبق معمول درس نخونده بودم، اون شروع کرد صفحه ها رو ورق زدن و مام بزرگش و گفتش که مثلا اینو بخون. گفتش که ببخشید خانم قناعت، ولی خیلی ساده است این چیزی که گذاشتی بخونم، خیلی ساده است، یه دونه برای من یه سوره بیار که من خیلی بیشتر خودم رو به چالش بکشم و این. حالا بچه سوم ابتدایی. بعد مام بزرگش هم گفت اوکی بیا مثلا اینو بخون. آقا ما رفتیم اونجا، حالا فکر کنم مثلا هم دو داد بهش بخونه با اون چالشی که ازش. من که رسیدم اونجا یه دونه خیلی سخت گذاشت جلوی من، گفتش که اینو بخون. بعد گفتم قنات این خیلی ساده است، برای من این چیزی بیار که کمی. بعد گفت خیلی ساده است همینو بخون، پس من میخوام بهت 20 بدم. دیگه تو زندگیم فرموله هیچ کسو نرفتم، آخرین بار بود.
دقیقا. پس یه سری رفتارهای دیگه ای که داریم رفتارهای نیمه سازمان یافته است. یه سری رفتار دیگه هم داریم که بهش میگن رفتارهای خلاقانه، که ممکنه تو این جعبه ابزاره وجود نداشته باشه و من یک ابزار جدیدی رو میسازم، یک رفتار جدیدی رو دارم میسازم. حالا اینکه ما تو موقعیت‌هایی که قرار میگیریم خواسته و داشتمون ناهماهنگه، مهم اینه که چه رفتاری رو داریم، بر چه مبنایی انجام میدیم. یه سری از این رفتارها که اتوماتیکن معمولاً رفتارهایی هن که مخربن. معمولاً دارم میگم، نه همیشگی. یه جایی ما جواب گرفتیم فکر میکنیم میگه همیشه جواب میگیریم و داریم ادامه میدیم اون رفتارو. و رفتارهای مخربن، 7 رفتار مخرب ما داریم که توی رابطه هامون حتی اگر اون لحظه خواسته ما به حق باشد و کاملاً من میدونم که دارم درست فکر میکنم، طرف مقابلم مثلا کار اشتباهی کرده یا به نفعشه که این کارو بکنه یا هر چیز دیگه ای که هست، این که چه رفتاری رو دارم نشون میدم از خودم مهمه. مثلا این که بچم دروغ میگه، خب کار اشتباهی داره میکنه، درسته؟ نمیدونم فلانی بی اهمیتی میکنه، خب داره کار اشتباهی میکنه و من نیاز دارم که به من اهمیت بده. ولی این که چطور دارم حالا سمت اون آدم میرم و چه رفتاری دارم با اون آدم انجام میدم که منو آیا به این خواستم میرسونه یا نمیرسونه. معمولا آدما گفتم این رفتارهای سازمان یافته شون رفتارهای اتوماتیک و مخربیه. معمولا دارم میگم، بازه دارم تاکید میکنم. رفتارهای مخرب چیان؟ انتقاد، عیبجویی، سرزنش کردن، شکوه، گلایه، غرغر کردن و نق زدن، تهدید کردن، تنبیه کردن، باج دادن، به منظور اینکه بتونم کنترل آدمی رو دست بگیرم. میدونین منظور از باج دادن؟ اونجا شاید ظاهرش یه ذره مهربانی و اهمیت باشه، ولی باجه. من برای بچه‌م مثلا اسباب بازی می‌خرم که درس بخونه، این باجه، اهمیت نیست. برای خانومم فلان کارو میکنم که اجازه بده من آخر هفته برم شمال. میدونین این باج دهی هایی که داره اتفاق میفته، این رفتارها رفتارهای مخربیه. حتی اگر گفتم اون نیت پشتش، اون نیاز من به حق باشه، یا فکر می‌کنم که مثلا اون آدم واقعا باید این تغییر رو انجام بده، با سرزنش میرم، با غرغر کردن میرم، بچه چرا درس نمیخونی، تو چرا به من فلانی اهمیت نمیدی، چرا سر قرارت دیر میای، تو همیشه اینجوری هستی، اصلا اهمیت نمیدی، نمیدونم من برات مهم نیستم، دیگران برات مهم نیستن، تو همیشه آدم بی بند و باری هستی. مرتب دارم هی سرزنش میکنم، غر میزنم، شکایت میکنم، که چی بشه؟ که اون آدم مرتبی بشه، مثلا منظمی بشه، درس خون بشه، به من اهمیت بده. و من هر بار که این کارو میکنم هی نگاه میکنم ببینم از خواستم دارم دورتر میشم، فقط یه منفعت کوتاه مدت برام داره، یه مقدار اون احساس ناخوشایند و چیکار میکنه؟ تضعیفش میکنه. این که مثلا بچه‌م داد میزنم، یه مقدار عصبانیتم میاد پایین. همین، هیچ چیز دیگه‌ای برای من نداره و من درصد و شدت ناکامیم بیشتر میشه. این دوباره دفعه بعد اتفاق میفته، دوباره من غر میزنم، دوباره شکایت میکنم و شدتش بیشتر میشه. پس این رفتارهای مخربن که فایده‌ای ندارن، تازه همه چیزم خراب میکنن.
یه چیزی وسط صحبتتون خیلی توجه منو جلب کرد، اونجا که گفتین که طرف داره باج میده، اهمیت نمیده. یه لحظه اصلا منو برد به فکر این که من کجا تو زندگیم واقعا اهمیت دادم و کجا واقعا باج دادم. چقدر اینها با هم فرق میکنن. بعد داشتم با خودم اینجوری فکر میکردم که تو وقتی به یکی اهمیت میدی، اون اهمیت تو در راستای میدونی، انگار که اون اهمیت دنبال یک بازی برد برده، ولی باج دادنه انگار که دنبال وین وین نیست، باز به برد خودت فقط داری فکر میکنی.
تمام اینا رفتارهاییه که بهش میگن کنترل بیرونی، که من سرزنش میکنم که آدمه به خودش بیاد طبق میل من عمل کنه، تهدید میکنم که آدمه بترسه طبق میل من عمل میکنه، باج میدم که آدمه احساس شرمندگی و گناه کنه که طبق میل من عمل کنه. اینا همه رفتارهایی که بهش میگن کنترل بیرونی. من میخوام بیرون رو کنترل کنم که طبق میل خودم اتفاق بیفته و آدمها اونجوری رفتار کنن که من میخوام.
یعنی باج دادن که یک شکلی از اهمیت دادنه، هم میتونه به اندازه تهدید کردن یک آدم منفی و بد باشه.
دقیقاً. مثلا باج دادن اینه که آدما متوجه میشن که این آدم داره این کارو برای من میکنه که من براش فلان کارو بکنم، و دفعه بعد اون کارو زمانی انجام میده که تو باج رو بدی.
آیا بی پور، من واقعیتش اینه که خیلی این باج دادنه رو الان دارم یک رفتار خیلی متداول دارم میبینم تو آدم ها. یعنی اون چیزی که دارم میبینم یا از کمتر کسی میبینم اون اهمیت هست. احساس میکنم این باج دادنه خیلی روال عادی شده انگار. یعنی همه دارن یه کاری میکنن که یه کاری رو ببینن، یه چیزی رو عرضه میکنن که بعدن پسش بگیرن. میدونی بعضی از حرفا یهو یه تلنگره، این یهو اومد تو ذهنم که چقدر ماها به هم دیگه باج میدیم به جای اینکه به هم دیگه اهمیت بدیم، نه؟
و چقدر باج میگیریم.
و چقدر باج میگیریم دقیقاً.
ببین یه روزی یه زن شوهری اومدن پیش من، خیلی جالب بود. خانم میگفتش که آقای ایبی، من تا داد نزنم، غر نزنم، گیر ندم، جیغ نکشم، داد و بیداد را نندازم، این 2000 به من اهمیت نمیده. به مرده گفتم درست میگه؟ گفت بله. گفتم چرا؟ گفت آخه تا داد نزنه، فوش نده، غر نزنه، جیغ نکشه، من نمیفهمم این اهمیت میخواد. یعنی زمانی که این کارا رو میکنه من میگم آهان، الان دیگه باید باج بدم دیگه، الان دیگه آخر خطه. اون وقت بلند میشم بهش اهمیت میدم، سرویس میدم، میبرمش بیرون، باش میرم خرید، نمیدونم فلان کادو رو براش میخرم، همه این کارا رو میکنم، این آروم میگیره، یه سه ماهی دیگه کاری نداره، دیگه نه غر میزنه نه شکایت میکنه. بعد از 3 ماه دوباره این شروع میکنه غرغر کردن و داد و بیداد کردن. من میفهمم آهان، بعد حالا دوباره شروع کنم یه سری باج دادن. در واقع اینا اهمیت نیست واقعا امیرعلی، و ما انتظار و پاداش اهمیت و مهربانی رو داریم. شاید یه ذره این قسمت برامون بولد شد واقعا، چون برای تو بولد شد، برای منم جالب شد که بیشتر راجبش صحبت کنم. خیلی از آدما امیرعلی میگن که به کسی اعتماد نکن، به هر کی اعتماد کنی ضربه میبینی. اصلا آقا دیگه نمیشه به کسی مهربونی کرد، به هر کسی مهربونی میکنی، هر کسی حمایت میکنی ازت سوء استفاده میکنه. نه عزیزم، اصلا اینجوری نیست. اون لحظه مهربانی نمیکنی تو. اعتماد کردن، مهربانی کردن، حمایت کردن، تو فضای پذیرش بودن، ایثار کردن، به معنای اینکه من اشتیاق اینو دارم که اثر سازنده خودم رو به دیگری انتقال بدم، همیشه سازنده است. اگر مهربانی میکنی و ازت سوء استفاده میکنن، تو مهربانی کردن رو بلد نیستی عزیزم. اگر اعتماد میکنی و ازت سوء استفاده میکنن، تو اعتماد کردن رو بلد نیستی. امکان نداره که ما به کسی مهربانی کنیم، محبت کنیم و آدم ها از ما سوء استفاده کنن. چرا؟ چون اصلا تو به این فکر نمی کنی که آدم از سوء استفاده می کنه یا نمی کنه. مهربانی کردن، محبت کردن، سرویس دادن یک طرف هست دیگه.
این جمله درسته که میگن تو خودت مسبب همه رفتارهایی هستی که باعث میشه؟
آره، میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم. یه شعری داره مولانا، قشنگ میگه، میگه ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. تا به قهر خوی خود اندر رسی، پس ببینی از تو بود آن ناکسی. مولانا خیلی قشنگ گفته، میگه هر نکته خوشایند یا ناخوشایندی که ما توی دیگران میبینیم نشانی از درون خودمونه، یعنی که یا داریم اونو زندگیش میکنیم و اذعان میکنیم، یا اون رو زندگیش میکنیم به خودمون توجهی نداریم، یا اینکه انقدر از اون موضوع بدمون میاد که برعکسشو بازی میکنیم. مثلا من انقدر از خساست بدم میاد، آدم دست و دل بازی خودم رو نشون میدم. انقدر از خیانت بدم میاد که در واقع همیشه وفادارم و متعهد. ولی اتفاقی که داره میفته، من همیشه خیانت رو دارم میبینم، نه تعهد رو. به خاطر اینکه تو رو از دست ندم، دارم یه سری کارا رو برات میکنم. این مهربانی و محبت نیست عزیز من، این اهمیت دادن نیست، این ترس باج دادنه که مبادا تو ناراحت بشی، مبادا امیرعلی رو از دست بدم. به خاطر همین این حالا رفتارها مهم میشن که ما چه رفتاری داریم از خودمون نشون میدیم. آیا رفتار اتوماتیک و سازمان یافته گذشته است که توی موقعیت قرار میگیریم بلافاصله انجامش میدیم، یا نه اون لحظه من توقف بدم دیگه، نگاه کنم ببینم الان خواسته من چیست، داشته من چیست، آیا خواستم خواسته معقول اخلاقی و مسئولانه است؟ آیا ادراکی که دارم داره به من داشته ای رو میده درسته؟ من دارم درست درک میکنم اون موضوع رو، یا نه برداشت های ذهنی منه و اصلا واقعی یه چیز دیگه است، من یه چیز دیگه ای برداشت کردم؟ اول راجع به اینا مسئولم که این دوتا رو با هم نگاه کنم ببینم آیا واقعی است. اگر واقعی است، حالا اگر ناهماهنگه، من باید یک رفتاری رو از خودم صادر کنم که من رو به خواستم برسونه. این که من میرم توی مهمونی میزبان تحویلم نمیگیره، داد و بیداد را میندازم، یا قهر میکنم، یا لج میکنم، یا غر میزنم، یا شکایت میکنم، یا قیافه میگیرم، آیا این باعث میشه که میزبان منو تحویل بگیره، به من احترام بذاره؟
یا اصلا من که با هدف خوشگذرونی رفتم یک مهمونی، آیا این دعوا مسبب این میشه که من یک مهمونی و تمام یک شب رو خوش بگذرونم؟
دقیقاً. اگر بچه من درس نمیخونه، من سرش داد میزنم، باعث میشه که درس بخونه؟ یعنی تو کجا میشه بچه رو کنترل کرد؟ و همیشه من میگم نهایتاً تو میتونی گردن بچه تو بگیری، فرو کنی تو کتاب دیگه، بگی بخون. تا اینجا میتونی اون بچه رو کنترل کنی، ولی از اونجا به بعد دیگه نمیتونی کنترل کنی که اون میخونه یا نمیخونه. میگی بخون، میگه دارم میخونم دیگه، ولی نمیخونه. میدونین؟ دیگه نمیتونی کنترلش کنی. یا توی روابط عاطفی، این که مثلا تو دنبال محبت و احترامی، این که میگی باید اینجوری رفتار کنی، آیا این برای تو احترام میاره؟ این برای تو اهمیت میاره؟ آیا تو با این رفتارت وارد دنیای مطلوب این آدمه داری میشی؟ آیا تصویر جالب این آدمه از تو داره؟ یا همش ترسیده؟ مثلا دیدین توی رفیقامون، شاید تجربهشو داشته باشی، مثلا یه دفعه تلفنش زنگ میزنه انگار برق گرفتتش، یه وای من میخونم همه علامت جواب بدم فلان، با ترس و لرز. بعد میره مثلا جواب میده، میاد میگه بابا این پدر منو در آورده داوود، انقدر اذیت میکنه، انقدر منو کنترل میکنه. خانم شما فکر میکنه که الان این نسبت بهش عشق داره، داره بهش اهمیت میده. پس ما باید رفتاری رو ایجاد کنیم، انتخاب کنیم که ما رو به خواستمون و دنیای مطلوبمون برسونه.
پس میتونیم فکر بکنیم که نکتهش اینه دیگه، رفتار، که زمانی که میخوای یک رفتاری رو انجام بدی از خودت سوال بکنی که آیا این رفتاری که من میخوام الان بروز بدم، این منجر به اون نتیجه مطلوبی که من میخوام آیا میشه یا نمیشه؟
آره، بیایم اینجوری نگاهش کنیم برای اینکه خیلی خوب بتونیم خودمون رو ببینیم. گلسر میاد تشبیه قشنگی میکنه، میگه اولا که همه رفتارها رفتارهای کلی هستند و هدفمندند و هر رفتار کلی از 4 مؤلفه تشکیل شده: احساس، فیزیولوژی، فکر، عمل. ماشین رو در نظر بگیر، 4 تا چرخ داره. چرخهای عقب رو در نظر بگیریم، احساس و فیزیولوژی، چرخهای جلو، فکر و عمل. این که من چه احساسی دارم، چه احساس بدنی رو دارم تجربه میکنم، چه فکری دارم، چه عملی رو دارم انجام میدم. همونجوری که گفتیم، آنچه که کاملا کنترلش 100% دست ماست چی بود؟ فکر و عمل. ما حالمون بد میشه، چرخهای عقب ماشین دارن این رو تجربه میکنن دیگه، با حال بد، احساس ناخوشایند، ضربان قلب بالا، استرس گرفتم یا هر چیز دیگه‌ای که هست، عصبانیم، یه احساس ناخوشایندی رو دارم تجربه میکنم. حالا اینکه من اون فرمونه دستمه، با فرمون میتونم روی چرخهای جلو تأثیر گذار باشم امیر. یعنی شما نمیتونی با فرمون چرخهای عقب رو کنترل کنی، که میخوای بری سمت چپ، چرخهای جلو میرن سمت چپ، چرخهای عقب محکومن دنبال چرخهای جلو برن. قاطر هم میگه این مهمه، الان ما چه فکری میکنیم، چه عملی در پیش، اون وقت احساس و فیزیولوژیمون همراه اون فکر و عمله میره. معمولا کسایی که میان پیش ما مشاوره دنده عقب میان، میدونین، با چرخهای عقب میاد تو، میگه حالم بده. ما بهش میگیم برو بیرون یه دور بزن، با چرخهای جلو بیا، چطور داری الان فکر میکنی، چه رفتار و عملی داری که منجر شده این احساس ها و این فیزیولوژی رو تجربه کنی. تا زمانی که اینجوری فکر میکنی، اینجوری عمل میکنی، همین احساس رو تجربه خواهی کرد، حالت بد خواهد بود، مگر اینکه فکر و عملت رو تغییر بدی. خاطر این به این میگیم ماشین رفتار. حالا اون لحظه من انگار سوار این ماشینه میشم، به سمت خواستم و دنیای مطلوبم حرکت میخوام بکنم. از خودم سوال کنم که این ماشینی که الان توش نشستم اس باسش بذاریم، مثلا ماشین سرزنشگری. با این ماشین سرزنشگری من به سمت خواستم دارم حرکت میکنم؟ با ماشین قرقر و شکایت دارم وارد دنیای مطلوبم میشم؟ با ماشین باج دادن، باج گرفتن، تنبیه کردن، انتقاد کردن، نمیدونم همه این چیزهایی که راجع بهش صحبت کردیم، تهدید کردن، آیا من رو به سمت خواستم و دنیای مطلوبم داره میبره؟ از خودم سوال کنم اون لحظه، تو اون تکنیکی بهتون گفتم STG، استوب بدم، بگم الان این ماشینه چیه، چه فکری داره، چه عملی داره، چه احساسی رو داره تجربه میکنه، آیا این ماشین منو به خواستم میرسونه؟ اگر همینجوری با این ماشین ادامه بدم، 2 سال دیگه کجام تو رابطم، چه اتفاقی تو رابطم میفته؟ پس حالا باید من ماشینم رو عوض کنم، از این ماشین پیاده شم، برم سوار یه ماشین دیگه بشم و شروع کنم یه سری رفتارهایی که باعث پیوند دادن رابطه میشه، باعث میشه که سازندگی ایجاد بشه و من رو به سمت خواستم و دنیای مطلوبم ببره. این رفتارها چی هستن؟ به جایی که بخوام انتقاد کنم، حمایت کنم اون لحظه، به جایی که بخوام ایراد بگیرم، ببینم چه حمایتی میتونم داشته باشم که حتی اون ایرادی که هست اون آدم احساس تنهایی نکنه، بگه یه حامی کنارمه که میتونه کمکم کنه که حتی اون ایرادو برطرف کنم، تشویق کنم به جایی که بخوام هی سرزنش کنم. نکات مثبت رو دیدن، میدونین، اهمیت دادن، نه باج دادن. گوش کردن عمیق، که یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که ما باید راجع به یک ارتباط مؤثر داشته باشیم. تو فضای پذیرش قرار بگیرم، یعنی ببینم آنچه که هست همانطور که هست رو من دارم تجربه میکنم یا نه، دارم از اون آنچه که هست یه چیزی میسازم تو ذهنم. میدونین همونجوری که گفتم واقعه بیرون ما داره اتفاق میفته دیگه، واقعه آنچه که هسته، همانطور که هست. ادراک چیه؟ آنچه که من از اون واقعه دارم میسازم تو ذهنم. نگاه کنم ببینم آیا این دوتا با هم هماهنگه. اعتماد کردن، احترام گذاشتن و گفتگو در مورد تفاوت‌هایی که با هم داریم و بتونیم راجبش به هم به توافق برسیم. این ماشینا میتونن ماشینایی باشن که ما رو به سمت دنیای مطلوبمون ببرن.
یه حرفی زدین، گفتین که از این ماشین پیاده بشم برم توی ماشین دیگه بشینم، درسته؟ حالا اگه من با اون ماشین قبلی به جایی نرسم، با این ماشین جدید هم به جایی نرسم، اون موقع تکلیف من چیه؟
دوباره تغییر رفتاره. این که من اگر ماشینی که انتخاب میکنم ماشین سازنده، ماشین خوب، ماشین کیفی، ماشین اخلاقی، ماشین کار درستی باشه اصطلاحاً و همه پسند باشه، یعنی تو پیش چهار نفر میری میگه آقا من اینجوری دارم فکر میکنم، اینجوری عمل میکنم، این احساسا رو هم دارم تجربه میکنم، اما تو رابطه منو به خواستم نمیرسونه، معمولاً اون آدمه میگه خب پس تو کارتو داری درست انجام میدی، اونه که مورد داره. من همیشه با آدما میگم تو سوار ماشین درست شو، اگر آدم نیومد سوار بشه فدای سرت، اون مشکل داره، اون شاید عادت نداره به یه ماشین درست حسابی، حتما باید بره سوار یه ماشین درب و داغون بشه. یه موقعی راجب عشق که صحبت میشه بین جوونا که من میگم تو اهمیتتو بده، میگه پر رو میشه، میگم تو اون جوری که باید باشی به عنوان یک پسر، به عنوان یک کسی که قراره کاملا توی رابطه اهمیت بده به جایی که کنترل کنه، به جایی که سرزنش کنه، به جایی که تهدید کنه، امنیت برقرار کنه، نیاز به آزادی طرف مقابلش رو در نظر بگیره، نیاز به قدرتش رو در نظر بگیره، همه این کارا رو بکن، اگر طرف مقابلت سوء استفاده کرد، اگر طرف مقابلت لیاقتش رو نداشت، دیگه مورد تو نیست. چیزی که مهمه اینه که یک سوال از خودم بپرسم امیرعلی تو اون موقعیت‌هایی که قرار میگیرم، میگم میخوام که این بازی رو ببرم که الان توشم، در مقابل کارفرمام، در مقابل دوست دخترم، در مقابل دوست پسرم، یا نه من میخوام بازی زندگیمو ببرم. اگه بخوای اون بازی رو ببری همه کاری میکنی که برنده بشی، تهدید میکنی، سرزنش میکنی، ولی بعدش میای نگاه میکنی بازی زندگیتو باختی، تو دیگه اون آدم با اقتدار، مسئول، با کیفیت نیستی عزیز من. میدونی یه آدم باج بگیری، یه آدمی هستی که پر از سرزنش و شکایت و گلگی و احساسای ناخوشایندی خودت. و این مهمه که من واقعا خودم سوال کنم که الان میخوام شاخ این آدمه رو بشکنم که برنده بشم، یا این که نه میخوام یک رفتار با کیفیت، یک رفتار سازنده، انسانی و اخلاقی رو میخوام نشون بدم که خودم بازی زندگی ما ببرم و به خودم بگم دمم گرم، زندگی کردم به عنوان یک انسان سازنده، موفق و مسئول.
خیلی عالی. فکر میکنم گل سرسبد اپیزودهایی که تا الان ضبط کردیم واقعا اپیزود امروز بود. یعنی ما انگار همه اون چیزها رو باید میدونستیم که امروز بشینیم و ببینیم که در پله آخر این رفتار ما چه شکلی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه و در نهایت آیا ما به نتیجه‌ای که میخوایم میرسیم یا نه. موافقین که یه جمع‌بندی داشته باشیم از کل صحبتامون؟
بله حتما. پس ما الان بخوایم نگاهش کنیم راجع به رفتار، اولش رفتارهایی رو داشتیم بهش بودیم کنترل بیرونی که معمولاً این شکلیه که من تو رو مجاب میکنم، تو رو مجبور میکنم که کاری رو انجام بدی که طبق میل منه. یه موقعیت دیگه ای داره، تو منو داری مجبور میکنی که کاری رو انجام بدم که طبق میلم نیست. من خودم رو دارم مجبور میکنم به کاری که طبق میلم نیست. من و تو دیگری رو داریم مجبور میکنیم به کاری که طبق میلش نیست. به اینا میگن رفتارهای کنترل بیرونی. اما وقتی اومدیم به آخر بحث رسیدیم به یک سری رفتارهایی که کنترل درونیه. تو هر کاری میخوای بکنی بکن، من انتخاب میکنم یه آدم مسئول باشم، من انتخاب میکنم که برنده برنده بازی کنم، من انتخاب میکنم که حمایت کنم، من انتخاب میکنم که اعتماد کنم و اینجوری من دارم رشد میکنم، من دارم یک انسان پویا میشم. خاطر همین از رفتارهایی که کنترل بیرونی داره دست برداریم و شروع کنیم یک سری رفتارهایی که کنترل درونی توش هست، که خود این در واقع نیاز به آموزش داره ها امیرعلی. یعنی من واقعا تاکید میکنم به بچه‌هایی که جا فکری دارن گوش میکنن حتما برای خودشون وقت بذارن، آموزش ببینن، کلاس‌های مختلف برن و یاد بگیرن مهارت‌های ارتباطی رو که ما چطور میتونیم حالا توی این موقعیت ها ارتباط خوبی رو برقرار کنیم. خود اینا مهمن که ما یادشون بگیریم، آموزش ببینیم و بتونیم ازشون استفاده کنیم. وقتی میگم اوکی، توقف، نگاه، الان میخوام این کار رو انجام بدم، آیا بلدش هستم که اون کار رو انجام بدم یا نه؟ بخاطر همین نیاز به آموزش داریم و من توصیه میکنم به شدت که حتما جافکریا یه کاری برای آموزش دیدن انجام بدن. نه جافکریا، همه آدم ها نیاز دارن. الان توی قرن 21 دیگه یواش یواش خود روانشناسا هم به این نتیجه رسیدن که دیگه درمان معنایی نداره، بهترین درمان آموزشه.
چقدر جالب. خود منم شاید یک ساله که تصمیم گرفتم این کارو بکنم، یعنی با کلاسای مهارت‌ها شروع شد، مهارت زندگی رو رفتم یه مدتی یاد گرفتم، بعدن صحبت با آدم‌های متخصص مختلف در رشته‌های مختلف هر بار سعی کردم چیزی رو یاد بگیرم، بعدن که دیدم مثلا با دایم هر بار صحبت می‌کردیم توی جلسات خودمون و در نهایت منجر شد به همین جافکری، پادکست جافکری و اینکه امروز من با شما هستم، هر هفته با شما و مهمانهای دیگر جافکری، احساس میکنم هر بار دارم چیز جدیدی رو یاد میگیرم و از این بابت خیلی خوشحالم.
دمت گرم امیرعلی که وقت میذاری، انرژی میذاری. به هر حال هندل کردن اینها و هماهنگی اینها هم انرژی میبره، هم وقت میبره، هم نیاز به یک ذوق و انگیزه و علاقه ای هست که تو موج میزنه و من بسیار خوشحال شدم از اینکه هم با تو آشنا شدم هم با جافکری. امیدوارم که جافکری همینطور رسالت خودشو پیش ببره و هر روز تاثیرگذارتر از دیروزش بشه.
مرسی از شما، مرسی که هر هفته علارغم همه سرشلوغی هایی که داشتین تشریف آوردین، صحبت کردین. قطعاً صحبت های شما خیلی به کیفیت جافکری افزوده و اینکه امیدوارم باز شما رو ببینم، امیدوارم بازم شما رو ببینم، بازم تو این استودیو بشینیم و با هم دیگه صحبت بکنیم و با آدم ها و به زندگیشون کیفیت بدیم. مرسی واقعا.
خواهش میکنم تا دیدار تازه و دوباره بدرون.
وقتی میخواستم فصل دوم رو شروع کنم حسابی کارم سخت شده بود. دلم میخواست توی پادکست جافکری باز هم به مطالبی بپردازم که مطمئن باشم به خودم و آدم ها کمک میکنه. حالا تو قسمت آخر این فصل و بعد از همه این صحبت ها، از اینکه تئوری انتخاب رو برای صحبت انتخاب کردم خوشحالم. این فصلم مثل فصل قبلی نگاهم رو به خودم، مسائل و دنیا تغییر داد. جا داره تشکر کنم از آقای حبیبی پور، مهمان این فصل، که ما حسابی از حرفاشون به فکر فرو رفتیم، و تشکر کنم از دوستان خودم در جافکری، شکیبا پیامنی و آترین آدالان، که حسابی به من در تولید این فصل کمک کردن. همینطور تشکر کنم از شما که الان بیشتر از 60,000 دوست و رفیق هستید. برای من و شروع فصل سوم جافکری یک عالم انرژی خوب بفرستید. امیدوارم باز هم بتونم مفید باشم. تا فصل دیگه و صحبت‌های دیگه، مواظب خودتون و فکراتون باشین. خداحافظ.